کل کار امام عجیب بود. یه بعدی از امام که خیلی روش صحبت نمیشه به خاطر اینکه نبایدم زیاد روش تأکید کرد همه جا و با هر زبان، چون خطر آلوده شدن مسئله به مسائل غیر واقعی و مبالغه و افراط و خرافه و این حرف هم هست، ولی کن یه بعد واقعی معنوی مملو و از کشف و شهود الهی، یک تجربه دینی، یک سلوک مقدس توی قضیه بود که اونم باید بهش توجه کرد، مقصد باید گفت حداقل ثبت بشه. کار امام مبارزات سیاسی و تشکیل حکومتش و بزرگ ایجاد یک جنبش جهانی ضد ظلم و اسلامگرایی که امروز سرنوشت دنیا رو و سرنوشت بشریت رو نه فقط مسلمین رو تحت تاثیر قرار داده و مسیر تاریخ رو به یک معنا باید گفت عوض کرد، نظر خود امام یک سلوک مقدس معنوی تلقی میشد، نه یک رفتار صرفا سیاسی. یه وقتی من یه جایی خوندم، نمیدونم چرا اینم زیاد بحث نمیشه، اینم خیلی چیز عجیبیه که قابل پیشبینیه، از ایشون نقل شده بود، از مرحوم آقای شهابادی استادش، از امام نقل شده بود که من اونجا اینطوری خوندم که ایشون گفته بود که من وقوع انقلاب و اتفاقات رو از مدت‌ها قبل از شروع انقلاب میدونستم و مطمئن بودم یه اتفاقات میفته. اشاره سریع به مکاشفات خودش نمیکنه، اما اشاره که قطعا داشته اشاره میکنه به صحبتی از مرحوم شهابادی استادش که ایشون همون موقع به ما گفت که انقلابی به پا خواهد شد، جنبشی میشه و اسلام، پرچم اسلام به دست شماها بالا میره. و بعد حتی بعضی جزئیات بعد انقلاب هم پیش بینی کرده بود که جنگی بین چیز میفته، جنگ عراق ایران اتفاق میفته و این جنگ چند سال طول میکشه و یکی از فرزندان ما هم اونجا کشته میشه، شهید میشه، که پسر خود آقای شهابادی هم بدونید در جنگ شهید شد، مرحوم شهید شهابادی. خود امام هم اینجور مسائل داشت. باز ازشون نقل شده یه وقتی ایشون گفته بود که من وقتی انقلاب پیروز شده بود، به یک مناسبتی ایشون گفته بود که انقلاب دیر پیروز شد، انقلاب قرار بود زودتر به نتیجه برسه، حالا به چه مسائلی اتفاق افتاد. این رو حتی بعضی کسانی که از لحاظ مشرب دینی و معرفتی هم با امام اختلاف نظر داشتن ولی اهل معنا و اهل سلوک بودن، اونا هم این نظر این قضیه رو گفته بودن بارها. من فقط مثال میزنم به مرحوم عاشق مجتبی قزوینی که از بزرگان حوزه مشهد بودند و از لحاظ مشرب معرفتی با امام و با این جریان‌های صدرایی مطلقا موافق نبودن. در حوزه مشهد به یه معنا با فلسفه و عرفان و خداشناسی فلسفی و عرفانی، اینکه آیا این واقعا چقدر مطابق با خداشناسی وحیانی و شرعی، مشکل داشتن و منتقد خیلی جدی بودن تا آخر. یعنی ابن عربی، ملا صدرا و اینا رو قبول نداشتن بسیاری از دیدگاه‌های اونها رو. و خب امام از لحاظ مشرب فلسفی و عرفانی متعلق به مکتب صدرایی و ابن عربی بود. در این حال که این تفاوت مشرب بود، ولی چون هر دو طرف خالص بودن برای خدا و برای دین، ارادت عجیبی داشت همین مرحوم عاشق مجتبی قزوینی به امام. حالا من اونشون نمیخوام وارد بشم، ولی چون آقای قزوین، مرحوم آقای قزوینی هم اهل مکاشفه بود و چیزهای عجیبی داشت، کرامات عجیبی از ایشون هم نقل شده بود. ایشان در این که من میگم نقل از پدر خود بنده است که مرحوم با مرحوم عاشق مجتبی قزوینی 88 داشت که به اصطلاح همین مکتب تفکیک، امروز اونها مکتب تفکیک شناخته میشن اینا، که میگن باید خداشناسی و انتولوژی و تئولوژی وحیانی رو با انتولوژی و تئولوژی فلسفی عرفانی تفکیک کنین. الله اینا رو مخلوط با هم نباید کرد. حالا یه بحثی وارد اون بحث نمیشه. نظر امام مرحوم آیت طباطبایی و بزرگان این مکتب این است که اینها تفاوت زبانی است و تفاهم نباید بشه، محتوا یکی است. اونا هم آمدن همینا رو شرح دادن به زبان فنی تری و تفاوت زبان نباید به معنای تفکیک محتوا و تفاوت محتوا تلقی بشه. این از این مسئله رو بهش کار نداریم. یک تفاوت اختلاف نظری است که وجود داره، اما در این حال ارادت اینا به هم که امام به این جریان، به این افراد خالص متدین اینها احترام میگذاشت، حتی به احترام بعضی از همینا درس تفسیر قرآنش رو تعطیل کرد، چون اونا با این سبک تفسیر بعضی جاها منتقد بودن، موافق نبودن، و امام با اینکه در رأس حکومت بود تفسیرش رو تعطیل کرد، تفسیر سوره توحید رو، به خاطر انتقادی که مرحوم آمیرزاده های تهرانی که جزء همین مشرب بود در مشهد و امثال ایشون کرده بودن. در این حال هم میرزاده آقای تهرانی به احترام امام و امام رو واجب الاطاعه میدونست، لباس رزمندگی میپوشید میامد جبهه، یه پیر مردی با کمر خم. در این حال که این اختلاف مشرب بود، اینجور هم اطاعت میکرد و میگفت اطاعت از این سید واجبه، این نائب ولی عصره. و مرحوم عاشق مشتبای قزوینی استاد مرحوم میرزاده آقای تهرانی، اینا اونی که میخواستم عرض کنم این بود که پدر بنده نقل میکرد، میگفت که قبل از شروع نهضت امام، مرحوم عاشق مشتبای قزوینی در سر همین کشف شهودایی که داشت صریحا به ما میگفت که رژیم سلطنت در ایران به دست این سید سقوط خواهد کرد و این شاه آخرین شاه ایرانه و ایشون انقلاب در ایران به رهبری ایشون اتفاق میفته و ابعاد جهانی پیدا میکنه. خبر از اینکه یک انقلاب به دست ایشون میشه و پیروز میشه، یعنی قطعی سلطنت نابود میشه. ایشون میگه ما با خاطر بعضی مکاشفات و قدرت معنوی که از مرحوم عاشق مشتبا دیده بودیم 100% بهش اعتماد داشتیم که این یک مکاشفه درستی تحقق خواهد یافت. در این حال بیرون هر چی نگاه میکردیم همه قرائن بر ضد این پیشبینی و پیشگویی بود، چون اصلا یه رژیم 100% مستقر، قوی ترین نیروهای اطلاعاتی نظامی و با اون وضع نفت و بعدم حمایت‌های قوی و سنگین امریکا، انگلیس، اسرائیل، همه دنیا پشتش، حتی کمونیست‌ها، شوروی، چین، حتی همه توافق کردن رژیم بمانه. چطور میشه که مثلا ایشون میگفت 15 خرداد 42 اتفاق افتاد، ما گفتیم شاید همین منظور عاشق مشتبا همین جنبشه و این شاه سقوط بکنه سر این قضیه. دیدیم نشد، جنبش سرکوب شد، امام تبعید شد، اوضاع بدتر شد. ایشون میگه ما پیش عاشق مشتبا رفتیم گفتیم که شما که گفتید که این رژیم میره و امام آقای خمینی برن پیروز میشه و فلان، اینه که درست عکس شد. این چه جور پیشبینی بود؟ عاشق مشتبای قزوینی گفت که من بر سر حرفم هستم، این آخرین شاه ایرانه، پسرش شاه نخواهد شد ولیعهد و این رژیم سلطنت در ایران تمام میشه با این فرد. فقط من نمیدونم چرا، مثلا تصور من این بود که زودتر میشه، اون زمانش بس نداریم، ولی این تمام کار و این سید شروع یک تاریخ جدیدی رو برای اسلام و بشریت به دست رو اتفاق خواهد افتاد. اینا خیلی مسائل مهمیه. این بعد معنویه. از اون طرف تأثیرات عمیق امام توی عرصه سیاست، حقوق، فرهنگ، اخلاق عمومی، تعلیم و تربیت. ببینید که امام به معنای خاص کلمه اقتصاددان نبود، ادعای اقتصاددانی هم نداشت، همونطور که به معنی خاص کلمه یه رجل سیاسی نبود. به عنوان یک عالم ربانی وارد عرصه شد، اونطور چون این تزی که همه جا حاکم شده بود حتی بین روحانیت شیعه و در حوزه ها که آقا دین از سیاست جداست، هر آخونده که سیاسی میشه اصلا هم تقواش لک بر میداره، هم معنویتش، هم ابهتش، هم مروتش به تعبیر آقایون، و هم از چشم مردم میفته، نفوذ کلمش رو از دست میده. امام این یک چیزی که همه جا افتاده بود، حتی آخر میگم امام از حوزه برخاست، معنیش نبود که حوزه با امام موافق بود یا همراهی کرد. بخش مهمی از حوزه نجف، حوزه قوم و روحانیت در طول سالهای مبارزه با امام نبودن، بعضی رون آگاهی، بعضی ها میترسیدن و بعضی هم بالاخره مسائل دنیوی یا جهل و این مسائل بود، اما یه بخشی هم از روحانیت در کنار ایشون بودن که خب نقش بسیار مهمی هم داشتن تو این قضیه. امام در عرصه اقتصاد یک کلیات و اصولی، سیاست های کلی رو بیان میکرد قبل از حکومتش در مبارزه با رژیم و همینطور بعد از حکومتش در موعظه مسئولین کشور و احیانا بعضی دخالت هایی که در مسائل حکومتی میکرد. خب حالا بالاخره ایشون انقلاب کرد و حکومتی تشکیل داد و جمهوری اسلامی آمد و بالاخره اقتصاد کشور در عرض 20 سال یه تحولاتی کرد و همینی که هست دیگه، همینی که داریم میبینیم، اونی که اتفاق افتاده بالاخره اقتصاد اسلامی بود یا نبود، این همین اقتصاد مورد تایید امام بود یا نبود، همینو میخواستیم یا نمیخواستیم. این سوالم به نظر من سوال دقیقی نیست، از این جهت که ممکنه کسی توجه نداشته باشه که در تمام دنیا اونی که تو عالم تئوری و بحث تو آکادمی بحث نظری میشه راجع به اقتصاد و اونی که در عالم خارج اتفاق میفته هیچ وقت 100% منطبق نیست. این مربوط به ما هم نیست، برای که عوامل مختلف انسانی از داخل جامعه، بیرون جامعه، از ابعاد مختلف هی رو هم دیگه تعامل و تداخل دارن و این تأثیر میذاره. بسیاری از امور که هیچ وقت پیش بینیش نمیتونه، مثلا یه جامعه که توش جنگ میشه، جنگی رو برای شما تحمیل میکنن 8 سال، همه چیز یک کشور رو باید در اختیارش بگذاری، با اینکه جنگ نشه، خب اینا معلومه که وقتی که شما یک برنامه‌ریزی میکنی جنگ میشه و نشه، برنامه‌ریزی بکنی بر اساس فشارهای دشمن و تحریم اقتصادی یا نه، تحریم علمی و اقتصادی یا نباشه، مصرف تو جامعه بالا باشه یا نباشه، اینا هم دخالت داره. الان مثلا جامعه ما طبق آمار جهانی جزو پرمصرف‌ترین جوامع دنیاست، یعنی بالاترین سطح مصرف، مصرف سوخت، مصرف انرژی، مصرف برق کشور ماست. از لحاظ نسبی گفتن ما تو دنیا تقریبا اولیم، از جهاتا جزو چند کشور اولیم، یعنی با چین 1.5 میلیاردی مقایسه کردن ما از چین جلوی ماشاءالله زار ماشاءالله تو مصرف، نه تو تولید، مصرف برق، مصرف سوخت، مصرف انرژی. خب این ملت 100% مصرفی، این مقدار مصرف، الگوی مصرفی که الان تو جامعه ما وجود داره در بسیاری از کشورهای همین غربی دنیا نیست. اونایی که تو غرب زندگی کردن بریم بپرسین ازشون، اسرافی که تو خانواده ایرانی میشه ببینین اونجا میشه، زیربنای خونه اصلا اونقدره اونو ندارن. همین کشورهایی که به عنوان کشورهای سرمایه‌داری و پیشرفته و صنعتی میشناسین، برید انگلیس، فرانسه، آلمان، برید امریکا ببینین این ریخت و پاشایی که میشه. این مقدار برای هر مهمانی بعضی خانواده ها یه لباس پوشیدن، مخصوصا تو خانوما، اصلا این مسائل نیست توشون. مصرف فوق العاده بالا، اسراف فوق العاده بالا، و بعد بعضی سنت هایی که مثلا این ظرف یه بار مصرف تو رستوران گرفتن، این رو اینجا یه کسی تا وقتی غربی ها نکرده بودن، اینجا یه کسی میکرد میگه او آقا خیلی زشته، من برم مثلا مهمانی بعد بگم آقا ته غذای خودم رو بده من ببرم، در حالی که طبق مبانی اسلامی، اقتصاد اسلامی، اینا اصلا زشت نیست، خیلی چیز با ارزشیه. غذا کم درست کن، ارزان درست کن، متنوع درست کن، به تعداد زیادم درست نکن، بعدم احیانا اگر چیزی موند دور نریز. چقدر غذا دور می‌ریزیم تو خانواده های ما؟ من فکر می‌کنم تو دنیا کم جاییه مثل ایران. لباسی که دور انداختن و مصرف نکردن کهنه نمیشه، یکی دوبار مصرف کردن بعد لباس به هم دیگه دادن. یکی دوستان ما در ژاپن دکترش گرفته بود، اومده بود میگفت فلانی، ما اونجا تو ژاپن خونه ها کوچیک، پایین، حتی اونا که در حد استاد دانشگاه و کسانی که از لحاظ حقوق و مزایا و امکانات تو فلان کمپانی کار میکنن، وضعش بد نیست، ولی اصلا این زندگیه که تو ایران میکنن مردم تو ژاپن و در اروپا اینجوری زندگی نمیکنن. این همه ریخت و پاش، این همه طلبکاری و پرمدعایی، این سطح بالای مصرف. میگفت ما اونجا به راحتی شما یه لباس مثلا خریدی برای بچه‌ت، یه بار پوشیده کوچیک شده براش. میگفت ما اصلا کسی تلقی توهین نمیکنه، شما در خونه همسایه‌تو میزنی یا همکارتو، بهش میگه که لباس بچه من کوچک شده، شما برای بچت اندازه است میخوای؟ تشکر میکنه، میگیره از ما. حالا شما این کار جرأت داری تو ایران بکنی؟ با برادر خودت، با خواهر خودت، با همسایه خودت بگی من بچم لباسش کهنه شده، شما بگی تنش بکن؟ اون فکر میکنه تو دیگه اینو در حد چاقوکشی تلقی میکنه. خب پس این وقتی جامعه هنوز فرهنگ اقتصاد اسلامی توی جامعه نیست، شما توقع اقتصاد اسلامی تو جامعه باید داشته باشی؟ یعنی ما اخلاق و روش اقتصادی تو خود ما، منی تو مردم، تو ماها، تو خانواده های ما اصلا وجود نداره مطلقا، درست برخلاف الگوی مصرف اسلامی داریم زندگی میکنیم اکثر ما. خب اینا هم دخالت داره، در اینکه بشه یه اقتصاد ایدئالی اجرا بشه یا نشه. مسائل خارجی، مسائل داخلی، مسائل فرهنگی، تربیتی، اینا همه دخالت داره. ولی در این حال بله اینجا نوشتن که در زمینه لوازم آرایش ما در رتبه سوم جهانیم، مصرف لوازم آرایش اول مصر، بعد فلیپین، بعد ایران. در زمینه مصرف نان، اسراف نان و ریختن دور، نون رو دور ریختن، در دنیا دومیم. ماشاءالله رتبه هامون در مصرف و اسراف ملت ایران نمونه، جزء ملت های الگوییم الحمدلله. خب این الگوی مصرف، این نحوه تربیت ما، شما برید بررسی بکنید، برید در تغذیه ما، در لباس ما، در پوشاک ما، در مصرف سوخت ماشین و چه و چه و چه، اینا همه رو برید ببینید، برید مقایسه بکنید. حالا بعضی ملت ها ندارن، قانع هم هستن، مثل ملت هند. این هندی ها بر اساس مبانی به اصطلاح بودیزم و اصالت رنج و هندویزم که درشون حاکمه، خیلی ملت ساده زندگی کن و به شدت قانع و به کلی بیمود بی ادعایی هم عجیب ها، در حد توسری خوری، یعنی هر وضعی براشون پیش بیاد بیچاره ها راضی هن. و این از یه جهت خوبه، از یه جهت بده، ولی از یه جهت هم خوبه. اصلا یه بار شما یه کسی بره هند با این مردم هند و از دانشگاهیش تا مردم عامی صحبت بکنه، اصلا من نشنیدم اینا نق بزنه کسی تو اینا، با این که امکانات زندگیشون اصلا قابل مقایسه با ما نیست، خیلی پایینه. حالا تو فیلم های هندی اخیراً که پخش میکنن دیدیم مثلا ماشین های ساختمون های و ماشین های نم ادای غربی ها رو در میارن برای که تصور عمومی عوض بشه. نه آقا، یا بسیار از شهرهای دیگه که میرید اصلا گدوها در دیوار میرن بالا، اینه آویزون میشن برید کنار خیابون، اینه گله های حیوان، آدم ها دارن میخوابن زندگی میکنن تو خاک و خل. شما باور کن از این فقیرشون تا آدم چیزشون یک بار ما نشنیدیم کسی معترض باشه، یعنی نق بزنه. ولی حالا ماها، اونایی که ندارن، نه ما اونایی که داریم، شما یک مورد پیدا کنی، یه جمعی ما بشینیم دور هم معترض نباشیم، نق نزنیم. من باور نمیکنم چون این جمعی وجود داشته باشه. یعنی ما طلبه، دانشگاهی، کاسب، دارا، فقیر، همه وقت دور هم میشینن، همه صحبت از اینه که حق من رو به من ندادن، من بیشتر از یه حق دارم، ولی من کار نکردم، سهم من چی شد، مال من چی شد، به من ظلم شد، اونجا منو گذاشتن کنار. یه نفر، چند نفر صحبت میکنن از این که من چقدر وظیفه دارم در برابر جامعه. به قول امام میگه ببین نگید برای ما چه کردید، بگید شما چه کار کردید برای بقیه. یه جامعه که هی هممون میپرسیم برای ما چه کار کردن، بچه میپرسه پدر مادر من برای من چه کار کردن، اون یکی میگه مدرسه دانشگاه من برای من چه کار کرد، اون میگه دولت برای من چه کار کرد، اون میگه خدا برای من چه کار کرد که من نماز بخونم براش، خیام کنه نماز برای او دارم بخونم. خب این یک جامعه است، یک طرز فکره. یه جامعه هم هستش که از صبح که بلند میشن اینو نگاه میکنن چه وظیفه‌ای دارن. خب برید ببینید تو ژاپنیا، توی هندیا، تو بعضی مردم از صبح که بیدار میشن به جای که بپرسن کی برای من چی کار کرده، میپرسه که خب حالا من باید الان چی کار کنم برای کمپانی، برای کارخونه، برای جامعه، برای خانواده. خب اینا فرق میکنه دیگه. لذا اگه کسی به شما گفت آقا تربیت عمومی به اقتصاد مربوطه، شما نگید آقا تربیت و فرهنگ مسائل غیر علمی و غیر اقتصادیه، نه خیلی مربوطه. حالا او با فرهنگ مادی، فرهنگ الهی خیلی بیشتر. بنابراین دنبال نقاط ارتباط اقتصاد با اخلاق، با حقوق، با تکلیف، با تربیت، با فرهنگ، با خانواده، با رسانه باید بود، نه خیلی به هم مربوطه. حالا اگه کسی پرسید خب آقا بعد از حالا مثلا 20 سال این شد، این همین که اجرا شد بالاخره اقتصاد اسلامی هست یا نیست، اگه بگید هست خب باید پاسخگوی مشکلات چند باشید، اگه بگید نیست بعد میگه خب پس دیگه اقتصاد اسلام پس چجوریه که اصلا هیچ وقت قابل اجرا نیست. هیچ مدل اقتصاد خالص ایدئولوژیکی در دنیا تحقق خارجی پیدا نکرده. شما فکر میکنید مثلا اقتصاد سوسیالیستی خالص بوده؟ اقتصاد لیبرالیستی خالص فکر میکنید اصلا تحقق پیدا کرده؟ برای که اینا هر ایدئولوژی مشروط به تحقق امکانات و شرایط انسانی عینی خارجیش در جامعه است، در جامعه است و به تدریج پله پله در صورت حل موانع تحقق پیدا میکنه. اگه موانع خارجیش حل نشه تحقق پیدا نمیکنن. بنابراین ممکنه یه مدل اقتصادی رو کاغذ در مقام تئوری پردازی بسیاری مطلقات داشته باشه، اما در مقام تحقق خارجی خیلی نسبیه. چرا نسبیه؟ برای که انسانیه، برای که واقعیه، بنابراین تابع واقعیته. اگر عمل الف را مثل هر کار دیگریه، اگر عمل الف را انجام بدهی نتیجه ب خواهد آمد، انجام ندهی نتیجه جیم خواهد آمد.
این مسئله فقط تو حوزه اقتصاد نیست، تو حوزه حتی خود اخلاق هم هست. مثل که کسی بگه آقا اخلاق اسلام، حالا اقتصاد هیچی، اخلاق اسلامی اگر هست، اگر قابل تحقق هست، پس چرا ما هممون اخلاق اسلامی نداریم؟ اگر اخلاق اسلامی همینه که ما داریم که مثلا توش دروغ هم میگیم، خیانت هم میکنیم، گران هم میفروشیم، کمکاری هم میکنیم، تهمت هم میزنیم، موفقیت همدیگر نمیتونیم ببینیم، تا میبینیم کسی داره رشد میکنه چی میکنیم، هی به پر و پاش پیچیدن درش مشکل درست کردن عوض که خوشحال بشیم، عوض که براش دعا کنیم، کمکش بکنیم، بگیم ما خوشحالیم از اینکه تو داری پیشرفت میکنی، اینجوری برخورد میکنیم، و چه و همه این مسائلی که هممون داریم رنج میبریم دیگه. رنجای ما که همش رنج اقتصادی نیست که، بخش مهمش رنجای اخلاقی که داریم میبریم از هم دیگه، از کارهای خودمون و از کارهای هم دیگه. خب کسی بگه آقا همین اخلاق اسلامیه، اگه بگی بله که خب این مشکلاتش چی میشه، اگه بگی نه، بگی آقا پس اخلاق اسلامی معلومه قابل اجرا نیست. چرا آقا؟ قابل اجراست، منتها هزینه داره مثل هر چیز دیگری. شما باید عمل الف رو انجام بدی تا عکس العملش هم ببینی. بله اگه تربیت اجتماعی بشه، اگه ما خودمون اصلاح بکنیم در سطح فردی، در سطح خانوادگی، کم کم در سطح اجتماعی اخلاق اسلامی میاد، بیشتر و بیشتر میشه. نکنیم نمیشه. بنابراین این در مقام تحقق خارجی کاملا تابع شرایط و موقعیت انسانی است. هزینه شو پرداز میشه، نه پرداز نمیشه. اقتصاد چه همینطوره. مخصوص این نیست. ضمن اینکه بقیه مکاتب اقتصادی هم همین مسئله رو دارن. حالا ما میگیم آقا مکتب اقتصاد کاپیتالیسم یا سوسیالیسم، مثلا ما میگیم اشکالات نظری دارن با قطع نظر از تحقق یا عدم تحققشون در خارج. اونجا ما داریم بحث میکنیم، میگیم بیان بحث بکنیم، میگیم آقا این تئوری، این مبنا، این هدف غلط تعریف شده. ما به این دلیل با کاپیتالیسم نظام سرمایه‌داری مخالفیم، به این دلیل با سوسیالیسم انتقاد داریم. اونجا یه بحث میکنیم با قطع نظر از تحقق و عدم تحقق خارجی سوسیالیسم یا کاپیتالیسم یا اقتصاد اسلامی. درسته؟ این یه بحثه. اینجا کاملا بحث جدی و مهمی است. ما اینجا خیلی حرف داریم. داشتیم، داریم و خواهیم داشت. در سطح دنیا هم قابل عرض است. دیشب داشت یک مصاحبه با امام پخش میکرد تلویزیون. خیلی جالب تو پاریس. امام میگفت که من آخوندم، داشتم کار آخوندی خودمو میکردم. منتها اینا فاسدن. بهشون گفتم آقا فاسد فساد نکنید. به حرف نکردن. تکلیف برای من اقتضا کرد وارد صحنه بشم، ما رو از کار خودمون بیکار کردن. خوشم آمد از این تعبیر امام که میگه اصلا مزاحم کار من شدی. من داشتم کار تلویزیون میکردم، درس فقه و اصول و اخلاق و اینا، دیگه مجبورم کردی حالا یه بخش مهمی از وقتمو بذارم برای مسائل سیاسی، اخبار و روزنامه ها رو بخونم، ببینم داخلی چی گفتن، سیاستمدارا چی گفتن، درگیر مسائلم بشم. اینا برای من اصالت نداشت، اما اینا مربوط بود به اون چیزی که برای من اصالت داشت و اون اخلاق، معنویت، عدالت اجتماعی، استقلال کشور، عزت اسلام. شما با این کاراتون مزاحم اهداف شدید. من به خاطر این آمدم، ولی نمی آمدم. ولی ایشون آدمی که میدونید امام مشهور به نظم در زندگی، در نجف میگفتن مشهور بود در نجف، همه کاراشون و ساعتهاشون رو با رفتار امام تنظیم میکردن. خیلی چیز عجیبی ها. یعنی مثلا موقعی که میخواست بره حرم، وقتی از خونه میامد بیرون، میگفت به ساعتها نگاه میکردن، ساعتها رو با امام تنظیم میکردن. اینقدر دقیق بوده کاراش، کی استراحت کنه، کی اخبار سیاسی گوش کنه، کی بحث فقهی باشه، کی نماز شب باشه، کی بخوابه، کی صبحانه، کی باید قدم بزنه، کی باید غسل جمعهشو انجام بده، کی باید اینا، همش منزه آدمی مثل ساعت کار میکرده. وقتی آدمی که برای دقائق زندگیش برنامه داشته، دقیقه، بعضی ها واحد زندگیشون ساله، مثلا میگن یه سال، پنج سال گذشت، بعضی ها واحد دقیقه، واحد زندگیشون دهه، ها اون قضیه ها 30 سال پیش بود. بعضی امام واحد زندگیش دقیقه بوده، دقیقه و ثانیه، اینه برای دقیقه هاش برنامه ریزی داشته. وقتی آدمی که اینقدر پرکار بوده و نظم داشته کاراش، بعد مجبور میشد تو نظم زندگی یه بخشی هم باز کنه، بشینه رادیو بی بی سی و رادیو اسرائیل مثلا گوش کنه، در همینه که داره قدم میزنه، ورزشش رو میکنه، اونا هم گوش کنه ببینه چی میگن. خب پس اینا وظیفه بالاصاله نبود، اما امام گفت ما رو مجبور کردین، ما مجبور میشیم وارد عرصه‌ای بشیم. امام که آمد مستقیم یادتونه دیگه، رفت قم، گفت ما انقلاب کردیم، رژیم سلطنت رفت، حالا میخوایم حکومت اسلامی اوغلایی باشه، افراد دیگه اصلا ما نمیخوایم، اصلا میخوایم هیچ آخوندی تو حکومت نباشه. اصلا امام تزش همین بود دیگه. حتی زمان بنی صدر و اینا چیز شد، می‌خواست آقای بهشتی که به نظر من از لحاظ قدرت و صلاحیت مدیریت از 10 نفر از 100 تا آدم تحصیل کرده دانشگاهی قوی‌تر بود، حالا ایشون هم دانشگاهی بود هم آخوند بود، قدرت مدیریتش فوق‌العاده بوده، همه اینو میگن دوست و دشمن، ولی چون آخوند بود امام گفت نه، نمیخوایم ما حالا مثلا همه مسئولیت رو روحانیت بگیرن که بگن انقلاب شد این انقلاب آخوندیه، حکومت آخوندی، همه جا آخوندا باید سر کار باشن، نه ما میخوایم حکومت اسلامی باشه. آخوندم شغلش معلومه، در درجه اول شغلش تعلیم و تربیت و تهذیب نفس و نظارت فرهنگی و دینی بر جامعه و بر حکومت و حساسیت در مورد مظلومین و مستضعفین و عدالت اجتماعی. ایدئال امام گفت این ما وایسیم کنار، شما کارتون رو بکنید بر اساس اسلام برید جلو، هر جا هم که دیدیم داره منحرف میشه ما دخالت کنیم. ما تا کم کم امام به این چیز رسید که نمیشه این کار در عمل، نمیشه خوبه بشه ولی نشد. جریان‌های مختلفی آوردشون سر کار به عنوان جریان‌های به اصطلاح روشنفکری اسلامی و اینا. خب اینا گرایش‌های شدید لیبرالیستی، گرایش شدید به آمریکا، گرایش شدید به جریان‌های سکولاریستی توشون بود. اما مجبور شد بیاد دیگه، دیدید که مجبور شد از قم پاشد دوباره برگشت اومد تهران، یه سخنرانی کرد گفت ما اشتباه کردیم، من توبه می‌کنم، من فکر کردم اینا انقلابی‌اند، اینا آدم‌اند، اینا قدری شهدا رو می‌دونن، اینا اومدن برای اجرای اسلام، ما اشتباه کردم. اما گفت من اشتباه کردم، من معذرت میخوام از خانواده شهدا، من توبه میکنم. برگشت دوباره تهران و اینا رفتن کنار و استعفا دادن و گذاشتن کنار و امام گفت باید انقلابی عمل کنید، باید به مردم برسید. و بعدم دید شرایط جوری شده، امام گفتش نه، وقتی اگر افراد صالحی برای کار هستن بیان تو کار، چاره‌ای نداره. خب پس این وارد حتی مسائلی که مستقیما ممکنه توی حوزه وظیفه روحانی نباشه، اما به التزام و به ضرورت متون مربوط میشه، گاهی مجبور میشی وارد شی. اگه وقتی دیدی بدون اون حل میشه میای کنار، میری سراغ وظایف اصلی ترت. متو یه دی میگفتن آقا شما انقلاب کردید، روحانیت حرفشونی بود، روحانیت انقلاب کرد، امام انقلاب کرد، دستون درد نکنه، بفرمایید قم یه واتیکان اونجا داشته باشید، شما بشید مسئول مذهب اخلاق و مذهب و فقه و اینا، پاپ جناب پاپ بشید، عالی جناب پاپ، ما هم حکومت میکنیم. امام گفت ندیگه، ما تو اسلام هم چیزی نیم، ما عالی جناب پاپ نداریم تو اسلام. یه خر مقدس قلمبه نوری و والا بشینه، نه مسئولیت اخلاقی داره، نه مسئولیت در برابر عدالت اجتماعی داره، نه به فقرا کار داره، نه به رشوه و فساد کار داره، نه به استقلال کشور داره، هم فقط قلمبه نوره. ما پاپ و ماپ و اینا ما نداریم تو اسلام. ما مسئولیت اجتماعی، روحانی مسئولترین فرد در برابر عدالت اجتماعی، در برابر حقوق فقرا، در برابر برادری و اخلاق و برابری، در برابر استقلال کشور و دفاع از عزت ملت باید دخالت کنه. اگر شد بدون پذیرش مسئولیت‌های رسمی می‌کنه، اگر نشد خب مجبور می‌کنه. من فقط دو سه تا سوال عرض بکنم برای که دوستان زحمت کشیدن سوال فرستادن و الا وقت گذشته خسته شدید. فرمودن نظر شما راجع به تأثیر بنزین، مفاسد اجتماعی و فلان. حالا این به بحث ما مستقیم مربوط نیست، منتها چون حال پرسیدید مسئله بنزین ما الان، حالا من رو نحوه اجراش بحث نمیدم چون من توی قضیه نه فکری کردم نه کارشناسم، ولی کن خب همه دارن میگن ما از نظر مصرف بنزین و سوخت تو دنیا بدترین الگوی مصرف داریم. ماشینای تکچرنشین که تو خیابونای تهران الان بعضی شهرهای دیگه داره مثل تهران میشه، قفل شده از ترافیک، هوای شدیداً آلوده و فاسد، امکان نقل و انتقال مشکل، یعنی هم ضرر بهداشتی هم ضرر اقتصادی، که سالی چند میلیارد کشوری که تولید کننده خودش داره سالی چند میلیارد میده، اضافه بر بنزینی که داره مصرف میشه باید بنزینم میخریم. هیچ جالبه با چند میلیارد هم داریم بنزین میخریم که تو ماشینا مصرف کنن اکثر رفت و آمده هم که خب میدونیم چه جوریه. این باید واقعا کنترل شه. عقلم اینو میگه، شرعم اینو میگه، شما هر جای دنیا هم، هیچ کشوری در دنیا، هیچ کشور سکولاری در دنیا اینقدر احمقانه عمل نمیکنه سر مسئله بنزین که ما داریم عمل میکنیم. همش ضرره برای ملت. بنابراین واقعا باید فکری برداشت. خب حالا وقتی خودمون نمیدونیم نظم بدیم، باید بالاخره با همین کارتا و این چیزا. مفاسد اجتماعیش هم همینطوره. حالا یه بار برخورد خشونت آمیز با کسی اگه بشه خلاف قانون غلطه. ولی این که حالا دیروز اتفاقا دیشب تو جمع بچهای دانشجو اینجا این سوالو پرسیدن، من مفصل بحث کردم، حالا دیگه وقت شما رو نمیخوام بگیرم. مسئله حریم عمومی مسئله مهمیه از نظر امنیت اخلاقی و اجتماعی و باید رعایت بشه. آقای که دوستان پرسید که آقا شما هم میگید غرب دارن حجاب رو به زور برمی‌دارن، خب شما هم که اونا حجاب رو به زور برمی‌دارن، یعنی بی‌حجابی رو اجباری کردن و حجاب ممنوع، شما هم بی‌حجابی رو ممنوع کردین و حجاب رو قانون کردین، خب پس شما مثل اونها این فرقی نمی‌کنه. جواب اینه که اونا طبق مبانی خودشون نباید حجاب رو ممنوع می‌کردن، چون شعارهاشون طبق فلسفه لیبرالی میگه چی؟ آزادی فرد. اون چه که رو کاغذه طبق ادعاشون باید فرد در انتخاب لباس، در انتخاب عقیده، در انتخاب مذهب، در انتخاب چیز کاملا باید آزاد باشه. این طبق فلسفه خودتونه، شما خلاف فلسفه خودتون دارین عمل میکنه، یعنی شما حق ندارید حجاب رو ممنوع بکنید، چون شما شعار دادید که چی؟ لیبرالیسم بر اساس آزادی فرده، آزادی در انتخاب لباس، در انتخاب شغل، در انتخاب مذهب، این شعارتونه. شما دارید خلاف مبانی و شعار خودتون عمل میکنید، شما حق نداشتید حجاب رو ممنوع بکنید، ولی ما حق داریم چون مبنای ما لیبرالیسم نیست، ما شریعت داریم، مبنای ما شریعته، مبنای ما اخلاق عمومی است، پس ما حق داریم برهنگی رو ممنوع کنیم طبق مبانی خودمون، اما شما حق ندارید برهنگی رو اجباری کنید طبق مبانی خودتون. دقت میکنید؟ این فرق ما با شماست، چون طبق مبانی اسلامی، حالا غیر اسلامی هم همینطوره، نوع لباس پوشیدن تو عرصه عمومی، تو خیابون، مسئله خصوصی نیست، مسئله عمومی، بنابراین هر چی که مشمول حریم عمومی است مشمول قانونگذاری میتونه باشه. مثلا شما، ما میگیم چطور برای ایدز میشه قانون نوشت؟ چون چیه؟ چون منافع مادی داره، زندگی مادی در خطره، اینو قبول کردید. برای ایدز معنوی هم، ایدز اخلاقی هم میشه قانون نوشت، البته نه که در مسائل خصوصی اخلاقی افراد دخالت بکنی، تو خونه ها تجسس بکنه، آدم پرونده سازی بکنه، شلوط بذاره تو خونه این اونو، تو تلفنش چی گفت به کیو، یواشکی تو خونش با خانومش چی گفت، اینا که خلاف شره تجسس در امور خصوصی افراد. اما تو خیابونی که کیچی میپوشه، این که مسئله خصوصی نیست، مسئله عمومیه. همونطور که برای قوانین راهنمایی میشه قانون گذاشت، برای نحوه پوشش هم میشه قانون گذاشت، طبق مبانی ما میشه، طبق مبانی شما نمیشد ولی شما کردین، ولی طبق مبانی ما میشه، چون ما میگیم نوع لباس پوشیدن، نوع اخلاق در جامعه مهمه، اخلاق عمومی مسئله مهمیه، میشه براش قانون نوشت، البته نه در همه مسائل اخلاقی و معنوی و باطنی، ولی در یه حدش میشه. خب دیگه اگه اجازه بدید من عرض خط بکنم، شما هم خسته شدید، خیلی ممنون و متشکر. من البته این سوالاتتون رو استفاده میکنم، میخونم، هم چیز یاد میگیرم، اما اگه احیانا دیدم یک نکته مهمی است که عام البلواس، یه فرصت دیگه باشه ان شاء الله پاسخ میدم.